نوک قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راد که بیای قدم بذاری رو چشم. واسه اومدنت برنامه هاست، واسه اومدنت برنامه هاست، همه جاده ها آب پاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامو کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی میشود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سرا آوری. برای اومدنش دعا میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به روی ماه همتون، بیننده های خوبمون، هموطنان خوب داخل کشور، هموطنان خوب خارج از کشور. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه دوستان عزیزی که تکرار این برنامه رو وقت سحر میبینند. انشالله خداوند متعال پشت و پناه هممون باشه و زندگیمون سرشار از برکت انشاءالله. در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم. ایام انشاءالله بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. حاج آقای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز این برنامه در هر کجای جهان که این برنامه رو تماشا میکنن. و از همه بالاتر السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، شخصیتی که امتها به او وعده داده شدن. قرآن هم در آیه 55 سوره نور می فرماید خداوند به مؤمنان صالح وعده داده که زمامداری کره زمین رو به عهده خواهند گرفت، همان گونه که نمونه های قبلی هم بوده، و امنیت حاکم خواهد شد. پس از این امنیت بازار بندگی خدا رونق پیدا خواهد کرد. موضوع مهمی که ما از جلسه قبل شروع کردیم، عباد الرحمن، گفتیم به بهانه ماه رجب و شعبان و رمضان موضوع عبادت و بندگی موضوع دامنه‌داری است. ما به اندازه همین آیات 63 تا پایان سوره فرقان رو که 12 ویژگی برای بندگان خدا در این آیات آمده، یه مقداری به خودمون نگاه کنیم، ببین ما بنده خدا هستیم. کمک بزرگی هم که ما میتونیم به امام زمان علیه السلام بکنیم، چون در دعای عهد از خدا میخواییم اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی، خدای ما را از یاران از کمک کنندگان. یه کمک همینه، بشیم بنده خدا،
بشیم عباد الله الصالحین،
عباد الله الصالحین، عباد الرحمن.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی خوب، مقدمه مرتبطی هم بود با بحثمون. خیلی خوشحالیم که روزهای یک شنبه خدمت و جای بهشتی عزیزمون
هستیم.
الحمدلله خیلی از مخاطبین هم از بحثتون استقبال کردن، مباحث منسجم، کاربردی، منطبق بر نیازهای امروز ما، و انشالله خداوند توفیق عمل به همه این دانسته ها رو به هممون عنایت بکنه. همونطور که اشاره کردید ویژگی های عباد الرحمن رو داریم در این جلسات بررسی میکنیم و انشالله ما هم جز بندگان صالح خداوند متعال باشیم. ادامه فرمایشات حاجای بهشتی عزیز رو خواهیم شنید، خدمتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی از ویژگی های بندگان خدا موحد بودن اونهاست. الذین لا یدعون مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری را پرستش نمی کن. خب توحید که بحث مفصلی داره، که شقوقی داره، زیر مجموعه داره. ما معتقد هستیم در این جهان فقط خدا مؤثره، بقیه مخلوقات خدا هستن. اگر توانایی هست، اگر محبتی هست، مهربانی هست، رحمتی هست، دستگیری هست، همه شعاع و جلوه های خدا هست.
باز برمیگرده به او،
به خوب به او برمیگرده. همینجا یه شبهه‌ای رو هم جواب بدیم، چون بالاخره در پرتو این آیات گاهی متاسفانه مخالفین، به ویژه در بین مخالفین که امروز بازار دستشونه وهابیت، همینجا یه اشکالی به شیعه میگیرن که در پرتو همین آیه.
بله.
چون آیه میگه که جز خدا را صدا نمیزنن، که تفسیر شده اون صدا زدن یعنی پرستش کردن، بعد میگن این شیعیان خلاف این آیه را عمل میکنن، میگن یا حسین یا فاطمه
یا علی
یا علی یا مهدی. خب پاسخش روشنه، همه کسانی که این شخصیت ها رو صدا میزنن، حتی اون پیرزن روستایی که سوادی هم نداره، با درد دلش بنشینی بگی که واقعا امام رضا شفا میده، میگه نه، امام رضا عبد صالح خداست، امام حسین آبرویی که داره به خاطر قربه به خداست. حتی اون کسانی که اندک سوادی دارن میدونن. به قرآن هم استناد بخوام بکنیم، فرزندان یعقوب که گناهان بزرگی انجام داده بودن، وقتش رسیده بود که پشیمانی خودشون اظهار بکنن، اومدن پیش پدر گفتن یا ابانا، همین که ما میگیم یا حسین،
بله،
یا ابانا
استغفر
لنا. خب اگر این آهنگ غلط بود، پیامبرم یکی از مأموریتاش اینه که غلط‌ها رو اصلاح بکنه. به پسرها میگفت عزیزان من، اصلا از این لحن استفاده نکنید،
بگید یا الله فقط،
بگید یا الله. اما حضرت یعقوب به اونها پاسخ مثبت داد، فرمود سوف استغفر لکم، که در حدیث آمده که منظور حضرت یعقوب این بوده که صبر کنید شب جمعه فرا برسد که وقت طلایی است. چون وقتها هم از نظر فرهنگ دینی متفاوتن، بعضی نحوست دارن از وقتها، بعضی مبارکن، از جمله شب جمعه. بچه های حضرت یعقوب هم می دونستن وقتی میگن یا ابانا، منظورشون نیستش که کنار خدا یک کسی دیگر رو صدا بزنن، از پدر میخواستن واسطه بشه او از خدا بخواهد. یا مثلا قحط سالی میشد، در همه اسناد اهل سنت وجود داره، میآمدن پیش پیغمبر یا رسول الله شما از خدا بخواهید باران ببارد، پیغمبر نکوهش نکرده،
یه جور واسطه بوده،
یه جور واسطه. ممکنه کسی بگه خب این وساطت رو شما درست کردید، میگیم نه، سوره مبارکه مائده این راهی است که خدا به ما نشان داده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ابتغا یعنی جستجو کردن، طلب کردن، ای کسانی که ایمان آوردید برای تقرب به خدا، برای گره گشایی از کارهاتون وسیله پیدا کنید. از پیغمبر پرسیدن وسیله چیست یا کیست، فرموده این قرآن وسیله است، من وسیله هستم، علی وسیله هست، پدر مادر وسائل هستن. این راهیست که خود خدا بر اساس حکمتش به ما آموخته. شاید بتونیم این مثال رو بزنیم، مثل استادی و معلمی که میبینه یکی دوتا از شاگردها از این نخبگی برخوردارن، همش نظر داره به اونها، بقیه شاگردام از روی فطرتشون میفهمن معلم به اینها نگاه خاصی داره، اگر مثلا اشتباهی کرده باشن، کوتاهی کردن، غیبتی دارن، میان پیش اون دو سه تا شاگردی که
اون بره پادر میونی کنه،
و این رو همه میپسندند. اون شاگرد میاد پیش استاد، حضرت استاد این دوست ما مثلا غیبت داره، شما حالا به خاطر من. او استاد قبول میکنه، این قبول کردش هم یه فایدهش اینه که همه میفهمن که اگر خوب درس بخونن نزد استاد منزلت پیدا میکنن، اگر پاک باشن، اگر خدمت کنن. شاخص هایی هست که خداوند خواسته برای ما قرار بده، برای رشد ما. اهل بیت، پیامبران، ائمه اون شاخص ها رو دارن. بریم سراغ ویژگی بعدی.
خیلی نکات خوبی بود الحمدلله.
ولا یقتلون النفس التي حرم الله، بنده خدا به جان مردم نزدیک نمیشه، کسی را نمیکشد. قتل حرام، گناه. قتل مؤمن، قتل غیر مؤمن. در قرآن آمده اگر کسی کسی را بکشد، گویا همه را کشته. مسلمان که عبد خداست حق نداره به قتل کسی دست بزند. امروز و روزهای قبل تاریخ و آینده ها متاسفانه قتل و جنایت صورت می گرفته و می گیرن. بنده خدا حق نداره دستشو آلوده کنه به خونه بیگناهی.
جان انسان ها محترمه.
غیر مسلمان، مسیحی، یهودی فرق نمی کنه.
انسان هست.
الا بالحق. یه استثنایی داره. اون استثنام چند مورده؟ مثلا او کسی را کشته، خانواده مقتول حق دارن او را
قصاص کنن.
این قتل هست اما اجازه داره. یا مثلا خدای نکرده زنای محسنه انجام داده، کیفرش قتل است. مثلا مردی با زن همسردار یا زنی با شوهر همسردار، یا مثلا علیه امام مسلمین شورش کرده. مواردی از استثناء، ولی قاعده کلی اینه که بنده خدا کسی را نمی کشد. این گناه کبیر است، قتل. الان مسئله قتل رو بخوام در کشورهای مختلف بررسی بکنیم، کجاها قتل زیاده، قاتلها کیا هستن،
کشورهای مثل نقل و نبات آدم رو کشن،
بعد خودشون رو هم مدافع حقوق بشر جلوه میدن. یعنی کسانی که در این چند سال در یمن کشته شدن، در سوریه کشته شدن، در فلسطین، الان پنج جمعه است که فلسطینی ها میان برای احقاق حقوقشون.
یا همین یمن یه شبی که
عروسی
بوده. عروسی بوده، بله.
خیلی سوزناکه.
بله، بچه
قاتل ها پنهانن، کسی نمیشناسه. یه وقتی ما در فرودگاه مهرآباد یه پروازی تأخیر داشت، حال متاسفانه گاهی هم اون کسان که باید پاسخ بدن نمیدونم جیم میشن.
آره.
یک کسی بود خیلی عصبانی دنبال جواب میگشت، تأخیر تا کی هست و
هیچ کس هم جواب نمیداد.
هیچ کس هم گفت چی بپرسه، اومد سراغ ما، دیدی امام سرس فکر کردن ما رئیسه،
دیوار کوتاه‌تر از شما پیدا نکرده.
اومد خوب هی گلایه کرد و بعد گفت من آمریکا بودم و اروپا بودم و کجا. ما آرام آرام رفیق شدیم و رفتیم سراغ این که الان سلاح‌هایی که با اون آدم می‌کشن در کجا تولید میشه. گو حاج آقا بحث سیاسی نکن،
سیاسی نکن.
گفتم همین ماجرا، مثلا این سلاح رو الان در دنیا کیا می‌فروشن کیا می‌خرند؟ روشن، خودشون آمار میدن. انگلستان، فرانسه، آلمان، امریکا هست. این مسئله قتل یه مسئله شخصی نیست، در ابعاد جهانی قاتل ها کیا هستن. حضرت امام می فرمود همه گرگ های عالم چند نفر رو کشتن، اما این بشر دوپا گاهی وقتا با قیافه حق به جانب یه بوم می نزه 50,000 نفر رو، 60,000 نفر رو. اینه که این موضوعات موضوعات مهم است. یه ویژگی دیگر، ولا یزنون، بنده خدا زنا نمی کند. خداوند ما انسانها را از دو جنس آفریده، زن، مرد، دختر، پسر، مثل بقیه موجودات. حیوانات هم همینطورن، گیاهان هم همینطورن، جمادات هم همینطورن. این آیات قرآن میگه همه موجودات را زوج زوج و وابسته به هم آفریده. خب حیوانات و گیاهان و جمادات فرصت نداره، میام سراغ انسان ها. یک کششی نسبت به هم از این دو جنس وجود داره، مثل آهن ربا. خداوند بر اساس حکمتش این غریزه رو در انسان قرار داده، انسان رو هم برای منظور مهمی آفریده، گفته این غریزه رو در این چارچوبی که من میگم استفاده کن و نه بیشتر.
این استفاده
اون چارچوبی ازدواجه. غیر از ازدواج را میگوییم زنا، رابطه نادرست، رابطه نامشروع. این گناه هم در دنیا متاسفانه رونق داره، رواج داره.
پس عباد الرحمن، بندگان صالح خدا، مرتکب عمل فحشا و قبیح نمیشن.
یعنی ما امروز داریم پرهیزها را میگیم. در جلسه قبل مثبتها بود، اینجا منفیها. عباد الرحمن فکرشون درسته، اعتقاداتشون سالمه، رفتارشون درسته، پاکه، دستشون پاکه، به خون کسی آغشته نمیشه، دامنشون پاکه. بنده خدا اصلا نزدیک زنا نمیشه. قرآن میگه لا تقربوا الزنا، یعنی مثل پنبه بنزینی است که تو پمپ بنزین میگه که کبریت روشن نکنید. یعنی یه مقدماتی زنا داره، ممکنه یه موسیقی باشه، یه عکس باشه، یه کلیپ باشه.
اگه اصلا نزدیکش نشید،
اولا نزدیکش نشو، چه بسا نگاه نکن. چرا اسلام قرار نگاه به نامحرم تکیه میکنه؟ حدیث داریم رب نظرت اورثت حسرت طویله، چه بسا یک نگاه پشیمانی ابدی به، چون اون نگاهه می انجامد به تلفن، اون تلفن به قرار، اون قرار به لمس، اون لمس دیگه نمیتونم بقیهشو بگم، اون آخرش جهنمه. بنده خدا زنا نمی کند. اصفهان نشستم تو هواپیما بیام تهران، هواپیما از یکی از شهرهای دیگه داشت می اومد، مسافر داشت. دو تا جوان از انتهای هواپیما به من گفتن میشه پیش تو بنشینیم؟ گفتم بفرمایید. منم خیلی خسته بودم. یکی از این جوانا پرسید من با یه خانمی رابطه غیر رسمی دارم، این اشکال داره؟ من گفتم بستگی داره. گفت به چی؟ گفتم قصه موسی بن جعفر علیه السلام رو نشنیدی؟ موسی بن جعفر علیه السلام آمد از جلو خونه بگذره، دید صدای رقص و بزن و بکوب و یه خانمی آمده بود ظرف زباله رو بذاره و برگرده. امام هفتم از اون کنیز پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ الان بحث ما بحث بندگی. بله. این کنیزم نفهمید سوال چیه، گفت نه آقا آزاده، ایشون از اشراف صاحب خانه. فرمود درسته، اگر بنده می بود در چارچوب بندگی عمل می کرد.
دیگه این سر و صداها رو نمی شنیدیم. اگر
کنیز اومد تو خونه و صاحب خونه ازش پرسید دیر کردی؟ گفت یه رهگذری یه سوالی راجع به شما پرسید. گفت چه سوالی؟ گفت پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد. تو چی گفتی؟ گفت من میدونستم شما آزادی. صاحب خونه یه جرقه‌ای در وجودش ایجاد شد، پابرهنه دوید تو خیابونها تا امام هفتم رو پیدا کرد، خودش رو انداخت به پای امام هفتم، گفت ای پسر رسول خدا دستم را بگیر، نعم بندگی را میخواهم. یه وقتی هم تو هواپیما این جوونه که نشسته داره گریه میکنه به من گفت آقا سید دارم غرق میشم، منم بندگی را میخواهم، کمکم کن،
میخوام عبد باشم.
این فرقشه که آیا ما اختیارمون رو بدیم به خدا او هر چه گفت، یا تصمیم ما رو خودمون بگیری،
مهارمون رو بدیم دست نفسمون.
بله، بنده خدا زنا نمی کند. چرا بنده شیطان؟ چرا ولا یزنون، بندگان خدا زنا نمی کند. بعد می فرماید و من یفعل ذالک یلق اثاما، هر که این گناهان رو انجام بده، یعنی برای خدا شریک قائل بشه یا دستش به خون بی گناهی آلوده بشه یا زنا کند، این عقوبت گناهش رو خواهد دید. یضاعف له العذاب یوم القیامه، روز قیامت عذاب او چندین و چند برابر می شود. چرا؟ به قول آجای قرائتی یکی به یکی یضاعف، چرا چند برابر؟ شاید این برمی گرده به پیامد گناهان. بعضی از گناهان یه گناه و تموم میشه. گناهانی هست که پیامد داره،
تبعاتش دامنه داره.
مثلا یه کسی رو کشته، خانواده او چی میشن؟ بچه هاش چی میشن؟ ممکنه مجبورم مثال آجای قرائتی رو به کار ببرم. آجای قرائتی میفهمید مراسم عروسی به پا شده، یک کسی میره کلید کنتور برق رو خاموش میکنه، بعدم فرار میکنه، چند روز بعد اینو دستگیر میکنه، یه میخنده میگه آقا من کاری نکردم، با این انگشتم یه کلید رو خاموش کردم. میگن درسته کار تو به ظاهر کوچکه، اما تبعاتش میدونی چی بوده؟ برق ها که خاموش شده چند نفر از طبقه بالا افتادن پایین، پرت شدن، مجروح شدن، داشتن سینی چایی رو می آوردن ریخته رو بچه ها سوختن، الان در بیمارستان سوانه و سوختگی هستن. اصلا عروسی به هم خورد، برق که قطع شد گفتن دستی تو کار بوده، قهر کردن عروسون و دومادون. شما کارت بذار، کارهای ما اینطوریه،
فقط همین ظاهرشو نبینید،
فقط تبعاتش هم ببینید. کسی که کشته میشه، مثلا مرد یه خانه کشته میشه، ممکنه بچه‌هاش معتاد بشن، ترک تحصیل بکنن، شغلشون چی میشه، روابطشون چی میشه. اینا چون پیامد داره، کیفر مضاعف داره، اینو باید دقت بکنیم، نگاه میکنیم. اینجا ظاهره. یه مثال دیگه، خیابان یک طرفه بوده نباید ورود پیدا میکرد، رفته آمبولانس از روبرو میاد، مریض بدحالی رو داره میاره، دیر میرسه به اتاق عمل، مریض از دنیا میره. این کسی که یک طرف آمده، حالا میخوان جریمش کنن. چقدر جریمه کنن؟
که به قیمت جون این نفر تموم شده.
نهایت حال جریمه هایی که راهنمای رانندگی میکنه، نمیدونم الان نهایت 200,000 تومان
300,000 تومان
نهایت. اما روز قیامت مینه نوشته قاتل، می خدا من قتل انجام ندادم. میگه از پیامدهای گناه شما، شما نباید این خیابان را می آمدی. گناهانمون را خیلی وقتی اینطوری باید محاسبه بکنیم،
یعنی به فکر اون عاقبتش هم باشیم در واقع که چه تبعاتی می
چه تبعاتی داشته این کاری که من کردم، حرفی که من زدم، سکوتی که من کردم، چه تأثیراتی پس از اون داشت. این دو مضاعف بشه. یا مثلا همون زنا، زنایی انجام شده، به قول آیت الله جوادی آمالی میفهمه زنا هم ضمناً از حقوق زن و مرد نیست، از حقوق خداست. چون گاهی وقتا متاسفانه این گناه انجام میشه، میگه طرف راضیه. این از حقهای آدم ها نیست، از حقهای خدا هست. خدایی که زن و مرد رو آفریده این کار رو حرام کرده. خب یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، با خاری برای همیشه در جهنم خواهد بود. اینجا یه بحث مهمی است که آیا جهنمی ها برای همیشه در جهنم خواهند بود؟ آیات قرآن متفاوت مطالبی داره. اونا که مشرک باشن برای همیشه، اما اگر مؤمن گناهکار باشه ممکنه مدتی در جهنم تنبیه بشه، بعد به بهشت منتقل بشه،
یعنی اونجا تطهیر بشه در
بله تطهیر بشه. این خلود در آتش، سوال حالا کسی از این گناهان یا گناهان دیگه انجام داده راه بازگشت هست؟ بله، آغوش رحمت خدا بازه. الا من تاب، مگر کسی که برگردد و آمنه، اگر مشرک بوده ایمان بیاورد و عمل عملا صالحا، به لحاظ رفتاری هم جبران کنه،
اصلاح کنه خودش رو، عمل بله. صالح انجام بده.
این رو الان ما در آستانه ماه رمضان هستیم، ماه توبه، همه بدانن که توبه یه کاره نه یه حرف. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما از تهران میخوام حرکت بکنیم به سمت مشهد، قاعدتا باید بریم مثلا از این راه بخوام بریم دماوند و فیروزکوه و قائمشهر و ساری، و رسیدیم به ساری. از ساری به جای این که بریم گرگان آمدیم به سمت رشت، مثلا 70-80 کیلومتر اومدیم و یه قهوه خانه ایستادیم استراحت میکنیم. یه کسی میپرسه که مثلا
کجا تشمی برید؟ آره.
ما میگیم انشالله پابوس امام رضا علیه السلام. به ما میگه که ببخشید این ره
که تو میروی مثلا فلان جا. آره.
خب کجا داری میری؟ بعد میگیم که خب راه مشهد کجاست؟ میگه باید این 70-80 کیلومتر
برگردی
تا برسی به ساری، بعد از ساری بری
مثلا گرگان و بعد.
حالا اگر ما که اشتباه آمدیم مجددن سوار ماشین بشیم همچنان به سمت رشت بریم، یه تسبیحی هم دست بگیریم 100 بار بگیم اشتباه آمدم، بعدم آهنگ بذاریم روش، اشتباه آمدم، بعد عشق بریزیم. هر ناظری که این صحنه رو تماشا میکنه میگه خوله. اتفاقا حدیث این رو میگه که اگر کسی همچنان خلاف خودش رو ادامه میده ولی به زبان میگه
اشتباه کردم،
این مسخره کردن خداست. توبه یه کاره نه یه حرف.
یعنی رسیدی اونجا باید اون دور برگردون رو
دور بزنی. اگر کسی خلاف کرده رفتارش رو باید تغییر بده، بعدم از خدا عذرخواهی هم بکنه. الا من توبه، مگر کسی که توبه کرد و آمنه، از نظر فکری اعتقادی خودشو اصلاح کرد و عمله عملا صالحا، عملش رو هم جبران کرد، اون خطاهایی که بوده، اشتباهات، انحرافات، اینا رو اگر درست کرد، فاولائک یبدل الله سیئاتهم
حسنات.
عجب مژده‌ای. اینان رو خداوند بدیهاشون رو به خوبیها تبدیل میکنه. من بالاخره 40 سال در خدمت آجاه قرائتی هستم، بلکه بیشتر.
خدا انشالله هم شما رو همیشون رو حفظ کنه. اگر بیننده برنامه ما هستن، از همینجا بهشون سلام میکنیم و ابراز دلتنگی میکنیم.
یعنی بی اراده هی به زبانم میاد مثال های ایشون.
خیلی هم خوب.
ایشون برای این آیه این مثالو میزنن. میگن این حکایت اینه که کود باغچه تبدیل به گل شود. شما الان به خصوص فصل بهار،
بله،
یه باغچه‌ای هست، خب با کود پر. کود هم شکلش بده، هم بوش انسان رو آزار میده، زود مفاصله میگیره. 15 روز بعد، 20 روز بعد میبینیم مملو شده از گل. هم شکلش قشنگه، هم بوی خوبی داره. وجود ما هم میتونه یه همچین آمادگی داره که کود وجود ما به گل تبدیل بشه. راهش اینه، به سمت خدا برگردیم. خدا کاری که برای ما میکنه اینه، یبدل الله، تبدیل میکند سیئات، اون کودها را،
حسنات،
به حسنات، به گلها. فرشته ها تا حالا که ما رو تماشا میکردن دماغشون رو میگرفتن، رو بر میگردوندن، فراری بودن. اما الان مثل این که به سمتی باغستانی، گلستانی رو میارن. ما همچین استعدادی داریم، منتها تا این نفس میاد و میره، بریم وارد اون عالم بشیم، امکان برگشت نیست.
دیگه دیر شده.
از این فرصت استفاده کنی.
توبه، ایمان، عمل صالح.
و کان الله غفورا
رحیما.
و خداوند آمرزنده مهربان است. بعضی هم شک دارن، واقعا خدا خلافکاران میبخشه؟ دوباره تکرار میکنه. تکرارهای خدا به خاطر تأکیده، به خاطر این ما شک نکنیم، تردید نکنیم. واقعا برگردیم، خدا هم رحمتش رو به ما برمیگرداند. و من تاب و عمل و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. باور کنید، اگر کسی برگردد و از نظر رفتار خود رو تغییر بده، خداوند به سوی او میاد، میشه مهمان خدا. باور کنید، جوان آمده بود لب مسجد، وارد مسجد نمیشد، از خودش خجالت میکشید. پیغمبر فرمود بگید بیاد تو، گفتن نمیاد. پیامبر آمدن بیرون، گفت خیلی گناه کردم. فرمود اگر به تعداد ستاره ها هم گناه کرده باشه خدا میبخشد.
فقط برگرد،
فقط برگرد. یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. یک کسی پرده کعبه رو گرفته بود، به خدا میگفت خدای مرا ببخش، ولی میدونم تو مرا نمیبخشی. امام به او تشر زد، فرمود این حرفت حرف نادرستی است. آغوش رحمت خدا به سوی همه باز است، به روی همه باز است، حتما میبخشه.
خیلی هم خوب. با اون سوزی هم که خوندن هاجوها، حتما میبخشه دیگه.
خب بله دیگه. یه ویژگی دیگه، والذین لا یشهدون الزور، بنده خدا در جلسات زور حاضر نمیشود. زور یعنی چی؟
بله، چه جلساتیه؟
امام علیه السلام، خود کلمه زور یعنی باطل. از امام میپرسن، چون همین پرسشایی که ما داریم اون وقت هم بوده دیگه. یعنی چی؟ میفرماید جلساتی که موسیقی های مطرب باشه، رقص باشه، اختلاط زن و مرد باشه، نوشیدن شراب مجاز باشه. از نظر امام معصوم اینا جلسات زور. بنده خدا تو چنین جلسه‌ای حضور پیدا نمی‌کنه. یا جلساتی که دروغ میگن، غیبت میکنن، مردم مؤمن را مسخره میکنن، وجود داره الان چنین جلساتی. بنده خدا به خودش اجازه نمیده، میگه این جلسه جلسه گناهه،
من جای من نیست،
جای من نیست. غیر از این که گناه نمی کنم، در جلسه گناه هم حاضر
نمیشم.
اینا شدنیه، یه تصمیم لازم داره. پیغمبر فرمود اگر کسی توبه کند ولی جلساتش را عوض نکند، من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس بتائب. یعنی جلسه گاهی جلسه گناهه، توبه اون جلسه اینه که اون جلسه رو ترک کنه.
آخه گاهی وقت خجالت میکشیم یا تو رو در بایستی قرار میگیریم.
خب این دوره برمیگردیم به قصه موسی بن جعفر، بندگی رو میخوایم یا آزادی؟ پا بگذاریم رو نفس خودمون، خجالت رو بگیم به هر قیمتی شده من اینجا نمینشینم.
خدا دوست نداره.
خدا دوست نداره. خدا دوست داره من یه فضای دیگه باشم که پاک باشم. و اذا مرو باللغو مرو کراما، لغو یعنی سخن بیهوده و کار بیهوده. بنده خدا از بیهودگی، یعنی کاری که فایده نداره، حکمت نداره، دلیل نداره، یه انسان با این قیمت، با این ارزش که اشرف مخلوقات هست، اینو به خاطر اینکه برای خودش شخصیت قائل است مرو کراما، اسلام میگن تکرم، یعنی برای خودش شخصیت قائله، میگه من نباید آلوده بشم، از کنارش گذر میکنه، مرو کراما گذر میکنه،
یعنی یک شأنی و یک جایگاهی برای خودش
قائله. برای خودش قائله، یعنی من انسان هستم، همون کسی که خدا ستاره ها رو برای من آفریده، جنگل ها رو، دریاها رو، هستی رو برای من خیلی قیمت دارم، حیف منه که غرق گناه بشم. چقدر زمان داریم؟
بفرمایید شما نکته بعدی رو بفرمایید، بعد انشالله مشرف بشیم به ساحت قرآنی کنیم.
یه ویژگی دیگه، والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. بنده خدا وقتی آیات قرآن رو براش میخوانن با بصیرت توجه میکنه، با چشم و گوش باز رو میکنه. یه کسانی هستن وقتی قرآن خونده میشه، قرآن پخش میشه، در یه مجلسی هستن، اصلا هیچ توجهی نداره. حالا مثالی که خود قرآن میزنه، میگه مثل کورها، مثل لالها، معنیش اینه که چشم و گوش بسته. ما یه کلمه رو تو جلسه اول گفتیم که هفتمین انتظاری که قرآن از ما داره تأثیره. ما باید تحت تأثیر آیات قرار بدیم. وقتی آیه پخش میره گاهی عشق بریزیم. امامان ما آیات بهشت رو میشنیدن یه احساسی داشتن، آیات جهنم رو یه احساسی داشتن. یه جوری باید ما باشیم که مثلا الان تصویر من ضبط میشه، من دارم قرآن میخونم، بعدها یه کسی فیلم من رو ببینه بدون صدا،
بله
بدون صدا، از چهره من باید بخونه من کجای قرآن میخونم. مثلا چهره شکفته میشه، منی ها آیات بهشت رو میخونه، چهره غمگین میشه، محزون میشه، عشق جاری میشه، میگه ها یه آیاتی که ترسیده. بنده خدا هستیم، این نامه خداست، فرامین خداست، نسخه خداست. برخورد ما با کتاب خدا خیلی باید جدی باشه، تحت تأثیر باید قرار بگیریم، با آگاهی، با احساسات. این هم یکی از ویژگی های بندگان خداست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای بهشتی. نکات خوبی رو شنیدیم، آیات نورانی سوره مبارکه فرقان، ویژگی های عباد و رحمان که دونه دونه اومدیم جلو، و انشالله خداوند اسم ما رو هم در ردیف بندگان صالح خودش بنویسه و انشالله توفیق عبودیت و بندگی رو به هممون عنایت بکنه. خیلی ممنون و متشکرم از شما. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم که نوران علا نور بشه. الحمدلله روزهای شنبه‌مون با حضور حاجای عابدینی عزیز که سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست، و روزهای یک شنبه‌مون به تبعیت از دغدغه‌های آجای قرائتی عزیزمون که تمام دغدغه‌شون بحث تلاوت قرآن هست و پیاده کردن قرآن و تطبیق اون در زندگی، حاجای بهشتی الحمدلله همین راهو دارن ادامه میدن با توجه به نکات بسیار خوبی که الحمدلله داریم میشنویم. دوستان عزیزم، امروز صفحه 304 رو تلاوت خواهند کرد، باز میگردیم ان شاء الله در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم همچنان با احترام و سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان انشاءالله بهترین اتفاقات زندگی برای هممون رقم بخوره که در رأس همه آرزوها و خواسته ها ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه انشاءالله نکته قرآنی امروز رو حاجای بهشتی عزیز بفرمایند و انشاءالله از شهید بزرگوار شهید مطهری بشن
چشم این آیات 103 و 104 همین صفحه آخر سوره کهف از سوره های پر رمز و راز قرآن یه هشداریست به ما که آیا به شما خبر بدم بدبختترین زیانکارترین افراد چیست اونایی که فکر میکنن کارشون درسته اما در قیامت دستشون خالیه این نشان میده ما خیلی باید به خدا التماس کنیم راهی رو که انتخاب میکنیم کاری رو که انتخاب میکنیم فکری رو که از خدا مستمرن بخواهیم خدای ما را به راه راست اون کارمون درست باشه مستقیم باشه این آیه نشان میده ما به شدت نیازمند لطف خدا هست و اما شهید مطهری به نظرم یه حدیثی رو بگم شهید مطهری دو چیز رو در خودش یا چند چیز در خودش جمع کرده پیغمبر فرمود آیا به شما خبر بدم که خوبترین خوبان کیست؟ الا اخبرکم عن الاجود الاجود الله اجود الاجود
خدا
خداست خوبترین خوبان و انا اجود و بنی آدم در بین آدمیان من خوبترین خوبان هستم و اجودکم من بعدی بعد از من در بین شما الذی قتل فی سبیل الله
شهدا
و معلم الخیر و کسی که خوبی می آموزد.
چه خوب.
شهید مطهری در خاطراتش هستش که دهه 30 یعنی حدود 20 سال قبل از شهادتش درس نهج البلاغه می داد در حوزه علمی قم، رسید به خطبه جهاد نهج البلاغه که بهش دری دارد نامش باب المجاهدین است. همونجا کتاب رو بست و اش ریخت و از طلبه ها خواست دعایی که می کند آمین بگویند. همونجا آرزوی شهادت کرد. یک کاری کرد آوازش در آسمان ها بیش از زمین بپیچد. خوبترین خوبان خدا، پس از خدا پیامبر. همینجا میخوام به معلمان عزیز هم به خاطر اینکه خداوند این لطف رو در حقشون کرده معلم شدن تبریک بگم.
خدا خیرتون بده.
پیغمبر اونها رو کنار شهدا گذاشت. خوبترین شما کسی است که کشته شد در راه خدا و معلمی که خوبی
میآموزد. بسیار خوب، خیلی خوب. پیشاپیش روز معلم رو هم به همه معلم های عزیز، به همه اساتید، همه بزرگواران، همچون حاجای بهشتی و کارشناسان عزیز برنامه‌مون که واقعاً به معنای واقعی کلمه معلم خیر هستند، صمیمانه تبریک و شاد باش. میگه من یادآوری بکنم قبل از اینکه ویژگی پایانی عباد الرحمن رو بشنویم و اون هم پیام رسان ما و کانال ما در پیام رسان‌های داخلی هست و قرار گذاشتیم که انشالله تا نیمه شعبان بالای 100,000 نفر کار برداشته باشیم که الحمدلله الان کانال برنامه سمت خدا در پیام رسان سروش و پیام رسان های داخلی دیگه الحمدلله داره به این رقم و عدد نزدیک میشه و از این بابت بسیار خوشحالیم. انشالله به دوستانتونم معرفی بکنید. مطالب و محتوای برنامه های هر روز رو به صورت فشرده و به صورت خلاصه میتونید در کانال ما پیگیری بکنید. فکر میکنم یک هدیه فرهنگی و یک هدیه معنوی خوبی برای دوستانتون باشه که انشالله همه بهره‌مند بشن و مستفیض. خیلی خوب. ویژگی پایانی عباد الرحمن،
ویژگی پایانی توجه به خانواده است.
خیلی هم مسئله
یقولون هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. دیروز نگاه کردم در تفسیر نور الثقلین اونجا داره که اکثر دعا امیر المؤمنین، بیشترین دعای امیر المؤمنین این دعا بوده.
ربنا هب لنا من
ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یعنی خدای خانواده ما مایه سرور و خوشحالی باشن. یه معنا دیگه مایه آرامش باشن. یه معنای دیگه مایه افتخار باشن. بتونیم ما به اونها ببالیم. عجب خانواده‌ای داریم. وجعلنا للمتقین اماما. خدای ما میخوام مدل زندگی خوبان باشیم. نه این ناکافیه که خوب باشیم. میخوام پیشوا، پیشگام، دیگران وقتی برای زندگی دنبال الگو میگردن سرمش به ما نگاه کنن.
به ما اقتدا کنن.
به ما اقتدا کنن. یعنی اینقدر هدف رو بالا بگیریم و با کمک خدا به اون هدف فکر کنیم. ما امام متقین باشیم. اون وقت پس از این ویژگی می‌فهمد اولائک یجزون الغرفة بما صبروا. بهش درجاتی دارد. پیغمبر فرمود عدد و درجه الجنه عدد و آی القرآن. تعداد درجات بهش به تعداد آیه های قرآن است. بالاهای بهش که چشمنداز فوق‌العاده زیبایی داره بهش میگم غرفه. اولائک یجزون الغرفة بما صبروا. به اینان بلندای بهشت داده می شود به خاطر صبری که کردن. چه نوع صبری؟ در انجام تکالیف خدا و در فاصله گرفتن از محرمات الهی. این نوع صبر رو کردن. بعد فرشتگان میان به اونها خوش آمد می گویند و یلقون فیها تحییتا و سلام. تحییه رو معنا کردن پیشکش، یعنی هدایایی میان به اینها تقدیم میکنن و سلام و درود میگوین به اونها. خالدین فیها، برای همیشه همیشه ها در بهشت خواهند بود. حسنت مستقرن و مقاما، بسیار جای خوبیست بهشت.
اشالا همه اونجا هم دیگر ببینیم.
الهی حال من گاهی شوخی میکنم میگم من که بهشتی هستم، شما
شما یه فکری به حال خودتون
به حال خودتون میکنم. اشالا به حق امام زمان علیه السلام، آقای ما، مولای ما، صاحب ما، این رو هم خواهش میکنم، هم به خودم هم به شما، به بینندگان خوب و عزیز برنامه، این سنت رو بیام کمک کنیم بماند برای آینده ها. و اون احیای شب نیمه شعبانه، امامان ما سفارش فرمودن از وقتهای طلایی طول سال که رقابت میکند با شب قدر،
شب نیمه شعبان،
شب نیمه شعبان
انشاءالله،
در تنهایی، در خانه، در مسجد، جایی که اعلام میشود. احیا هم باید از کم شروع کنیم دیگه، یه ساعتشو احیا بگیری، باید آرام آرام برسد به تمام اون شب، مطمئن باشیم خیر میبینیم
انشاءالله. با توجه به اینکه در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم و خیلی ها میخوان یک کاری برای امام زمان بکنن، با توجه به این سالهای سال که تجربه دارید برای نیمه شعبان، بهترین کاری که ما هم میتونیم بکنیم چیه؟
بله، بهترین کاری که تعظیم شعائر دیگران رو شاد بکنیم که امام زمان میاد. رهبر از انقلاب ما میفهمد از چیزایی که ملت مسلمان، ایران، غیر ایران لازم دارن امیده. اسرائیلی ها سال 76 تحقیق کردن که چطور شده این شیعه مانده. 7 عامل پیدا کردن برای بقاء شیعه. عامل اول توجه به سالار شهیدان، عامل دوم انتظار. این مسئله امید رو، این جرقه امید تو چشم ها بجهد. یکیش با همین چراغانیه، یعنی خود همین که چراغی روشن میشه، پرچمی زده میشه، این لایه سطحیه.
بله.
لایه عمقیش هم اینه که بریم به سمت اعماق آرمانهای امام زمان علیه السلام. ولی خود همین که هر کسی لاغل جلو مغازه خودش رو، روی سردر خانه خودش یه پرچمی میزنه، هر کی میاد رد میشه، لبخندی به لبش میاد، دلش شاد میشه، غم و غصه ای که داره میگه انشالله امام زمان علیه السلام غصه ها رو به اذن پروردگار برطرف کنه.
انشالله. بسیار خوب، باید خداحافظی بکنی. وقت رفتنه، فردا هم انشالله خدمت رو خواهیم رسید با حضور آجای فرحزاد و به شما سلام خواهیم کرد. آجای بهشتی دعا بکنند و همه هم میبینیم و انشالله از محضرتون مرخص بشه.
از خداوند میخواهیم خود ما، خانواده های ما را از بهترین منتظران امام زمان علیه السلام، از یاران امام زمان علیه السلام، از کسانی که جانبازی میکنن، شهادت نصیبشون میشه در رکاب امام زمان علیه السلام قرار بفرمایید.
الهی آمین.
از خداوند میخواهیم رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی مسون و محفوظ بداره.
الهی آمین.
عالمان و شهیدانی که بستر رو برای ما فراهم کردند تا برای مکتب اسلام قرآن عزیز تلاش کنیم، در پیشگاه خودش بر سفره احسانش مهمان بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خداوند نگهدار شما باشه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم و خدمت مولامون و ولی عصرمون امام زمان عرض میکنیم که شما در نامه به روحانی بزرگوار ما شیخ مفید علیه الرحمه نوشتید که اگر شیعیان ما در اجرای عهدی که با ما بسته بودند همدل و هم پیمان می شدند، هیچ وقت توفیق زیارت ما از ایشان سلب نمی شد. حالا می خواهیم عرض بکنیم شما برای این همدلی و یک دلی ما دعا بکنید که انشالله توفیق زیارت شما و بودن در عصر ظهور شما نصیب فرد فردمون بشه. ما هم برای سلامتی شما دعا میکنیم. متشکرم از شما خدای بهشت.
منم تشکرم.
الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلاً.